أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صدای این آزاده که صلوات فرستاد جلب توجه هم کرد. باری کلا پسر خوب، باری کلا. امروز یکی از دوستانمون اضافه شده، آقا کوچولویی، که حالا حداقل صلوات ما رو فهمید. بحث ما در قضیه حلف کافر منکر خدا بود و اینکه احلاف کافری که منکر الوهیت و منکر وجود خداست دهری مسلک چگونه است؟ آیا او باید به خدا قسم بخوره یا اینکه باید به هر عقیده‌ای و هر خدایی که در عقیده خودش هست قسم بخوره، یا هر قسمی رو که به نظرش قسمه، مثل این که به جان خودش قسم بخوره اگر اهل قسم به این گونه اموره؟ کلامی رو از مرحوم عازی قدس سره در مقام نقل کردیم که محصل اون کلام و اون تحقیق این بود که قسم از عناوین قصدیه است و در امور اعتباریه متقومه به قصد، ایشان فرموده بود معیار در تحقق اون عناوین به اعتبار طرف اضافه و اون مضاف الیهش، اون امور ذهنیه و صور ذهنیه اشخاصه و این گونه نیست که عناوین قصدی طرف اضافهش وجودات واقعیه باشه. اگر طرف داره زید و اکرام میکنه و اکرام عنوان قصدیه، طرف اضافه این اکرام عبارت نیست از این وجود خارجی اینکان، عبارت است از اون صورت ذهنیه. اگر خیال میکنه این آقا امره و رو در واقع زیده، این اکرام زید نیست، این اکرام اون امریست که در ذهن اوست که امره. ولذا مرحوم محقق عراقی قدس سره فرمود قسمم اگر بناس به خدا باشه و خدا در نظر شخص بت باشه، قسم او در حقیقت به بته، نه اینکه قسم او به خدای واقعی خارجی است. ولو این آقا به اصطلاح بت در ذهنش منطبقه، اگر در ذهنش اون عنوان بر بت منطبقه، حقیقتا قسم او به بت و نه به خدا. صرف این که خدا یک وجود واقعی خارجی با قطع نظر از اعتقاد و تطبیق او داره، موجب نمیشه قسم به اون واقعیت تعلق بگیره، بلکه قسم به اون عنوانی که در ذهن و تصور و تصویر این شخص حالفه، خدا قسم به اون خدا تعلق میگیره نه به خدای واقعی. بر همین اساس فرمود مجوسی رو نمیتونیم ما به خدا قسم بدیم. مقتضای ادله اینه که اشخاص باید به خدای واقعی قسم بخورن. ایشون میگه ما نمیتونیم اشخاص رو که به خدای واقعی معتقد نیستن به خدای واقعی قسم بدیم، چون قهرن طرف به خدای خیالی خودش قسم میخوره، کسی که معتقده به خدای واقعی نیست. و صرف این که واقعیت یک خداییست، موجب نمیشه قسم ناخواسته به اون تعلق بگیره. قسم عنوان متقومه به قصده. بر این اساس ایشان فرمود حالا که در ادله آمده مجوسی رو باید به خدا قسم داد، یکی از سه کار رو باید کرد. ما نمیتونیم به ظواهر نصوص این که مجوسی رو به خود خدا و به خدای واقعی قسم بدید نمیتونیم عمل به این ظاهر کنیم. پس باید یه مخالفت ظاهری مرتکب بشیم. اون مخالفت ظاهر چیه؟ ایشون سه راه جلوی پا گذاشت. راه اول این بود که قسم به خود اسم بخوره، یعنی محلوف و به خود حمزه و لام و الف و هاست، نه معنا و ذات مقدس الهی که واقعیت محکی با این لفظه. اصلا به خود این لفظ قسم میخوره، همونطوری که به قرآن طرف قسم میخوره، میگه به این قرآن قسم. به خود الله قسم میخوره، نه به ذات الهی به واسطه لفظ الله. این یه راه. راه دوم خلاف ظاهر دیگری که ناچاریم یا این یا اون، اینه که بگیم قسم بخوره به هر آنچه در اعتقاد محلف است. درسته تو عبارت مرحوم آزیا اعتقاد المحلف تو پاورقی زده که الظاهر این که غلطه و منظور اعتقاد الحالفه. نه با بعدیش نمیده، این عادت تونسته خلاصه ولیزا متن درسته، متن آزیا اعتقاد المحلف، یعنی این که من مسلمان میام کسی که دهری مسلکه او رو به خدای خودم قسم میدم، به اون خدای اعتقادی و معتقد خودم قسمش میدم. خب اینم فرض اینه یه وجودی داره، ولو اون شخص معتقده به وجودش نیست اون حالف، اما فرض اینه که یه وجودی داره از نظر و در اعتقاد محلف، و حتی از دید حالف این اعتقاد محلف یه واقعیتیه. یعنی میگه این داره یه خدایی رو میپرسته که نه بوته نه نمیدونم جسمه، این داره اینجوری، ولذا ولو از دید شخص دهری خدای این چنین واقعیت نداشته باشه، اما از دید او شخص محلف همچنین خدایی رو داره، و این آقا رو ملزم میکنن بیا به این خدا قسم بخور. یا باید بگیم اینجوری، اینم راه دوم. خب این هم در مجوسی ممکنه که قائل به خداست و خدا رو نور و ظلمت میدانه، و هم در دهری مسلک ممکنه. بعد مرحوم آزیا فرموده بود اگر به این مقدار مخالفت ظاهر محدود می شد، خب می گفتیم ولو مورد روایت احلاف مجوسیه، اما ما میاییم می گیم که احلاف دهری هم به همین دو خلاف ظاهر واجبه، یعنی قسم بخوره یا به اسم الله یا به ما یعتقده المحلف. ولیکن ایشان فرموده ممکنه اقسام و احلاف مجوسی که معتقد به نور و ظلمته، احلاف به خدای خود مجوسی باشه منتها به لفظ الله، یعنی در حقیقت بیا به نور و ظلمت قسم بخوره ای مجوسی، اما اسم نور و ظلمت نیار، اسمشو بذار خدا. اگر این باشه دیگه تو دهری مسلک این قابل پیاده شدن نیست، چون دهری میگه اصلا چیزی نیست. و از اونجا که ایشون میفرماد این معنا محتمله، پس تنقیح منات هم ممکن نیست. این حصیله کلام ایشان بود. اون اشکالی که به نظر ما به مرحوم آزیا میاد، خوب دقت کنید، اینه که ایشون فرمود عناوین قصدی طرف اضافش عبارتن از اون صور ذهنیه و نه واقعیات و وجودات، این گونه نیست. الله وضع برای چه چیز شده؟ وضع شده بر خدایی که نه نور است، نه ظلمت است، نه جسم است، نه بت است، نه سنگ است. وضع برای این شده. فوقش، خوب دقت کنید، شخص ملحد و دهری چی میگه؟ میگه این چنین خدایی مثلا واقعیت نداره، اما انکار وضع که لازمیست بکنه. خوب دقت کنید، وضع و استعمال تابع وجود خارجی برای اون معنا نیست. من یه مثال براتون بزنم. اگر به طرف بگن قسم باید به عنقا بخوری، آیا قسم به عنقا ممکن نیست؟ چون من معتقدم عنقا وجود خارجی نداره. آیا عنقا رو منی که معتقدم وجود خارجی نداره نمیتونم استعمال بکنم در معنا؟ حتما عنقا رو وقتی میتونم استعمال بکنم که عنقا وجود خارجی داشته باشه. این خلطیه برای مرحوم محقق عراقی اتفاق افتاده که حالا که از نظر دهری مثلا واجب وجود خارجی نداره، پس بنابراین قسم هم نمیشه بهش خورد. چرا قسم نمیشه بهش خورد؟ چرا فقط باید به لفظش قسم خورد یا به واجب و خدای در اعتقاد دیگران؟ نه، به خود معنای الله میشه قسم خورد. منتها میگه به شما بگم من قسم میخورم، به همین خدایی هم که شما مسلمان ها میگید قسم میخورم، اما من معتقد بهش نیستم. دومی این بود که بیاد به حسب اعتقاد اینا، یعنی در حقیقت به خدا قسم نمیخوره، میگه به همین خیال شما من قسم میخورم، یعنی به همون وجود تصور شما میخوام قسم بخورم که وجود خارجی داره. اما لفظ وضع نشده بر اون صورت ذهنیه، وضع شده بر معنا. حالا این معنا یه وقت مصداق خارجی داره مثل این چایی، یه وقت مصداق خارجی نداره مثل عنقا. ممکنم از ممتنع الوجود باشه مثل اجتماع النقیضین، اما بالاخره یه مفهومیه و وقتی قسم میخوره به، اگر به اجتماع النقیضین قسم بخوره، به افتراق نقیضه این قسم نخورده، به اجتماع نقیضه این قسم خورده، منطقه اجتماعی که لا یقع فی الخارج بلی یمتنع وقوعه فی الخارج. قسم خوردن قسم به معناست، منطقه معنا وجود خارجی داره نداره. این دهری مسلک میگه من معتقده به وجود معنا در خارج نیستم، اما معتقده به وضع هستم، استعمالم ازم متمشی میشه، ولذا همین دهری مسلک میاد انکار میکنه. انکار میکنه چیو؟ وقتی که میگه وجود واجب رو انکار میکنه، آیا لفظ واجب رو، الله رو در چی استعمال میکنه؟ بیمعنا استعمال میکنه؟ در همون معنای موضوع له استعمال میکنه، منتها میگه این معنای موضوع له بدونید در خارج عینیت نداره ها. ولذا احلاف منکر واجب به واجب، نه اینکه ممکن نیست، ممکنه. فوقش بگید که ادله قسم از این قسم منصرفه، چون قسم میخوان بدن طرف رو تا رادعیت داشته باشه برای طرف از دروغ گفتن، و وقتی که طرف وجودی برای مقسم و به قائل نیست، دیگه قسم به اون ناموجود از نظر او رادعیت نداره. این میاد میگه خب میخواد بیاد 100 تا دروغم حاضره بگه، دیگه قسم خوردن تفاوتی در دروغ گفتن او ایجاد نمیکنه. این حرف جا داره. اگر آزیا گفته بود ادله یمین از این گونه یمین، یمین دهری که که منکر واجبه، منصرفه، نه چون اگر قسم بخوره نمیتونه به خدا قسم بخوره، نه اتفاقا به خدا قسم بخوره. ولذا بعد اگر دروغ گفته باشه بیاییم تو سرش میزنیم، میگیم چرا به خدا قسم دروغ خوردی؟ بر نمیگرده بگی شما آزیا که گفتی که تو نمیتونی قسم به خدا خوب بخوری، من که نمیتونم به خدا قسم بخورم، چرا تو سرم میزنی که چرا قسم به خدا دروغ خوردی؟
این ناشی از این نیست که مرحوم عراقی دیدم علما میگن باید به واقع خدا قسم خورد، اسم قسم به اسم فایده نداره،
میدونم باید به معنا قسم خورد،
ایشون میگه به معنا نه به وجود خارجی باید
قسم خورد. به وجود خارجیشون وجود خارجی معناست، منتها اون وجود خارجی رو دهریم منکره، معنا رو منکر نیست، وجود خارجی برای معنا رو منکره. خب ولذا میدونم و میگفت نمیتونید شما اینو قسم بدید، چون وقتی که عنوان قصدی قسم و وقتی که بناس مقسم و به از دید او وجود خارجی نداره، شدنی نیست او رو قسم دادن. نگفت نمیتونید گروکشی کنید، گفت نمیتونید قسمش بدید، چون که اون اگر به یه خدای دیگری معتقده قسم به خدا بخوره به همون قسم خورده، اگر اصلا به خدا معتقد نیست اصلا نمیتونه به خدا قسم بخوره. شما عبارت ایشونو دیگه مراجعه کنید دیگه، من بیشتر از این نمیتونم بیان کنم دیگه.
شما اصلا در اشکالی که میگیرید آقا همین گفت کافه میتونه به
عنوان تخصیص و محمل گفت، چون نمیشه به عنوان سه تا محمل،
نه ایشون گفت
نه داره به عنوان
نمیشه با من سیاسش کرد، ولی گفت میشه تو داری تو میاد قسم،
نه گفت نمیشه، منتها گفت حالا که نمیشه پس گفتن مجوسیو به خدا قسم بدید یعنی چی؟ خلاف ظاهر. چه کار کنیم؟ سراح داره، قسمه دیگه. ها ها، یعنی میخواید بگید که منصرف ادله قسم از این گونه قسمی حرف دیگه ایه، پس میتونه قسم بخوره. چرا؟ قسم اینه که این بگه، این قسم اینه که بگه قسم به خدا، این گفته قسم به خدا، و خدا رو در چی استعمال کرده؟ در همون معنای خدا که شمایی که خدا پرستید استعمال میکنید، منتها میگه اون خدایی که شما لفظشو درش استعمال میکنید میگه از دید شما وجود داره، از دید من وجود خارجی نداره.
اگر حقیقت قسم رو گروکشی معنا بکنیم آزیا میگه حقیقت قسم اینجا بسن معنا،
آقای من بعد بیان کرد که چرا اونو نکته قسم، اما بعد گفت این آقا نمیتونه قسم بخوره. چرا نمیتونه قسم بخوره؟ چون مقسم و به از دید او وجود خارجی نداره، نگفت که قسمش ارزشی نداره، نگفت ادله قسم از این منصرفه. درسته آزیاس مرد بزرگیه، ولی خب الجواد قد یک بو، اشکال نداره، اشتباه فرموده. چرا به صرف این که معتقده به وجود خارجی معنا نیست قسم از اون میسر نباشه؟ این نقضایی که چند تا کردم تو کلام، اینو شما اگر بعد معلوم شد دروغ قسم خورده، شما سرزنشش نمی کنید که چرا به خدا دروغ قسم خوردی؟
دروغ برای معنا نه، دروغ این مخالفت واقع و واقعی نیست که بخواد دروغ بشه.
دروغ نه، دروغ اینه که قسم به خدا بخوره به دروغ، یعنی این که طلب بدهکار ماست، میگه بدهکار نیستم، میگه بدهکار نیستم، به خود خدای شما بدهکار نیستم. میگیم چرا دروغ خوردی؟ فلان فلان شده. میگه من قسم نخوردم، من قسم نخوردم، یا قسم به دروغ خوردم. این دیگه واقعا، آیا واقعا نمیگن چرا تو به دروغ قسم خوردی؟ بس این واحدتون به واحده آقای من، نه میگه، میگیم تو چرا حقیقتا قسم به دروغ خوردی، خیالا قسم نخوردی، حقیقتا دروغ قسم خوردی. ولذا این کاکیه از اینه که قسم منوط به اعتقاد به وجود نیست، وجود نیست. ولذا محقق کریم قدس سره این عرض ما رو در یک سطر فرموده. این محقق بزرگ واقعا حق عظیمی به کتاب القضاء داره، در یک عبارتی داره و هذا المعنى قسم به معناه الحقیقی ممکنان ولا ینوت به این که ان یعتقد الحالف به الوهیت خدا یا به وجود خدا، هیچ منوط به این نیست. بله باید به خدا قسم بخوره، به بت قسم بخوره، به خدا قسم نخورده، به اسم قسم بخوره، به خدا قسم نخورده، به صورت ذهنیه مسلمونا قسم بخوره، به خدا قسم نخورده، باید به معنا قسم بخوره، نه به وجود خارجی قسم بخوره. به معنا، معنایی رو که معتقد وجود خارجی نداره. معنا موضوع الهه، معنا موضوع الهه، منتها این معنایی که موضوع الهه منطبق بر خارجه. انقا معناش انقاست، نه این که باید وجود خارجی هم داشته باشه تا انقا باشه. اصلا ممکنه وجود خارجی شی معنا ممتنع باشه، اجتماع النقیضین، اجتماع الضدین. آیا معنا نداره اجتماع الضدین؟ وقتی میگیم اجتماع النقیضین و الضدین ممتنعون، اینی که وجود خارجیش نه این که نیست ممتنع، اصلا معنایی نداره.
ایشون اینجوری فرموده که اون چیزی که باید قصد کنی باید اعتقاد به اون مقصود تو هم باشه، ولی ما میگیم نه، اون چیزی که قصد کنی باید اعتقاد داشته باشی. مثلا که کافر قصد کرده خدا رو قسم بخوره، باید که بهش اعتقاد نداره.
بله بله همینطوره. ولی زا به نظر میاد این اشکال به قضیه اطلاقات ادله لا یحلف المجوسی الا بالله و حتی دیگر موارد که غیر مجوسی از دهریه و ملحدین، این اشکال وارد نیست. اگر اشکالی فی البین باشه اینه که هدف از یمین رادعیته و بعد از آنی که محلوف و به از نظر حالف واقعیت نداره، این قسم برای این شخص چه رادعیتی داره؟ اینی که حاضر دروغ بگه بدون قسم با یک قسمی که ارزشی نداره، خب این آقایی که حاضره بگه من بدهکار نیستم، حاضره بگه به خورما بدهکار نیستم، قسم به خورما بخوره، خودمون حاضریم. کسی اگر تا پای دروغ آمد دیگه مهم نیست بگه به خورما من بدهکار نیستم. ما که بالاتر گفتم یه دفعه مدرسه که میرفتیم میگفتیم به خدات، نه خدا، که دیگه کلمه مهمل بشه، خدات دیگه خدا نیست، به خدات من بدهکار نیستم. یه طرف وقتی دروغ میخواد بگه دیگه مقسوم و بهش این بخاریه، به این بخاری من بدهکار نیستم.
در این صورت اگه شخصی لاابالی باشه پس حاکم باید
حالا بحث دیگه است، ولی غرض اینه که اگر کسی آمد بخواد اشکال بکنه در ادله یمین در این مواردی که کافر معتقده به خدا نیست، نه از طریق اینکه حلف به خدا در شخصی که معتقده به وجود خدا نیست ممکن نیست، نه ممکنه، اما ادله احلاف بگید منصرفه از مورد احلاف به شیئی که از نظر حالف تقدسی نداره، از نظر حالف ارزشی نداره. این حرف جا داره و به راحتی نمیشه از این حرف گذشت، و این غیر از حرف هم مرحوم آزیاس، هم حرف مرحوم آقای خویی و هم حرف همه. بله ایشون هم فرمود ممکن نیست، مرحوم آقای احمد خونساری هم فرمود حلف به خدا از منکر خدا ممکن نیست. این مطابق با حرفیه که دیروز دیدم محقق کنی داره، فرموده در ببخشید در این که حلف به خدا ممکنه مطابق با ایشونه، اما ایشون فرموده طبق نظر معروف گفته اب نداره، باید قسمه اصلا به خود خدام باید قسم بخوره. کافر ملحد باید به خدا قسم بخوره، چون اطلاقات ادله، اطلاقات لا یحلف الا بالله. نه دیگه، ایشون اصلا ذکر نکرده انصرافی رو، ایشون مشیش طبق مشیه هموناییه که گفتن احلاف بالله ولو کان ملحده. بعد از آنی که دو قول در مسئله مفروضه، یکی اینه که اصلا لا یحلف بالله بلکه یحلف به ما یعتقده، قسم به شرفش بخوره، قسم به جانش بخوره. یا قولم اینه که نه، یحلف بالله، ایشون میگه بله یحلف بالله، هم امکان داره هم میگه باید به این قسم بخوره. ولی به نظر ما این مشکله، عرض کردم، چون هدف از یمین رادعیت شخص از کذب، و کسی که لولا الیمین امتناعی از کذب نداره، با یمین غیر مقدس، با یمین غیر ارزشی، آیا ارتدایی از کذب پیدا میکنه؟ ولذا دعوای انصراف ادله یمین از مثل این یمین بعید نیست. حالا چه باید بکنه؟ اون بحث دیگریه. آیا باید به خداهای خودشون قسم بدن؟ دهری رو باید به جانش قسم بدن، به اون عزیزاش قسم بدن، به زن و بچهش قسم بدن، یا به شیء دیگری؟ اون بحث دیگر. به خدا نباید قسمش داد رو این بیانی که گفته شد. بعید میدونم، یعنی این از قبیل یک امر ارتکازیه که طرف رو برای چی همجوری، برای همجوری قسم میدن؟ یعنی میخواد قسم
بزنید، قسم خوردن رو خب از اون مسلم هم جایی دو بزنید.
نه،
مسلم که واقعا قسم مشکل اعتقاد داره به خدا، نماز هم ولی مشکلی با قسم
داره. مشکلی نداره که، یعنی مرتکب میشه، خودش میفهمه، جهنم باش میره ها. بهش گفتن اگر تو قسم دروغ بخوری اب نداره، ولی بالاخره این مثل، پس شما شهادت هم امینه، طرف شهادت میده، شهادت ممکنه به دروغ بیره، به دروغ، ولی اینکه شارع یک اماریتی رو گذاشته، یعنی اینکه کسی بیاد شهادت به دروغ بده که انه یه مرحله دورتر از واقعیته، تا اون جایی که شاهدی در کار نباشه. قسم نه حکمته، قسم به این دایی جمع شده، خب اونجایی که اصلا هیچ ارزشی نداره قسم، اون مسلم لاعبالیم، ولی زایی میبینید یه مقداری اما و اگر میکنه، خدایا میارزه من اینجا قسم دروغ بخورم؟ نمیارزه. هی ابن سعدم که هست شب عاشورا پاپا میکنه، اترکم الکری و ریومونیتی اموس به حمق معصومن به قتل حسینی، گناه داره ها، دیگه کس را انکسار میکنه، منطقه دیگه کس را انکسارش بشکنه به سرش که منتهی میشه به اونی که منتهی شد. اما بالاخره با کسی که اصلا امام حسینی قائل نیست، میگه بابا متاسفانه بعضی از چیزایی که تو فضای مجازی هایی که الان پخش میشه، به خدا از ابن سعدم پدترم، چون ابن سعد لااقل گفت امصبح معصوما به قتل حسینی، گناه میکنم، اما طرف لاعبالی بی حیثیت بی شخصیت میاد میگه امام حسین یعنی چی؟ خب پس تا اینجا این بخش از کلام مرحوم آقای خویی قدس سره گذشت. حالا و اما اون بخش از کلام مرحوم آقای خویی که بهش پرداخته، این بخش رو که مرحوم آقای خویی اصلا بهش نپرداخته بود، که قضیه احلاف دهری از باب این که او متمکن هست نیست، ایشون از این جهت پرداخته بود که احلاف دهری چون محترم المال نیست، قضیه ماهیت قضایی نداره، احلافی در کار نیست. اما از این جهت که آیا میتونه قسم بخوره، نمیتونه، اگر میتونه باید بخوره، نباید بخوره، این جهت متعرض ایشون این جهت نشدن. و اما اون جهت که آیا ایشون متعرض شدن،
بالاخره شما که این اشکال
حالا با چه کرد باید آیا حالا در این موارد ما بگیم دنبالش هم هست که اطلاق ادله لا حلف الا بالله اقتضا میکنه قسم فقط به خدا. خب اگر قسم فقط باید به خدا و به این نکته رادعیت بخواد باشه، خب این قسم در این مورد ممکن نیست. حالا این قسم با این نکته در این مورد ممکن نیست، ادله یمین اینجا رو نمیگیره. آیا خب در این مورد نکول از یمین محسوب میشه؟ مندرجه در موارد نکول محسوب بشه؟ یا اینکه خب بگیم در این مورد اگر طرف به اصطلاح حاضر قسم بخوره اما میدونیم دروغ قسم میخوره، شما چطور اونجا قسمشو قبول نمی کنید؟ در حالی که اونجا قسمه دیگه. بلا اشکال فقها دارن که اگر طرف قسم میخوره اما به دروغ، قاضی میدونه این آقا به دروغ داره قسم میخوره، قسم ارزشی نداره. این قسمی هم که رادعیت نداره ارزشی نداره. حاکم باید اینجا دیگه از قسم صرف نظر بکنه. اگر بیانه‌ای در کار بود فبها، اگر بیانه نبود قضیه میشه موقوفه. یعنی قضیه این مفصوله نمیشه، قضیه میشه موقوفه. حالا اگر اجازه بدید من کلام آقای خویی رو اشاره بکنم بعد فرمایش شما رو گوش میدم. این حالا به هر حال نمیدونم الان چه باید گفت اینجا. و اما اونی که تو کلام آقای خویی قدس سر راه آمده، ایشان فرمود شخصی که محدور الماله اصلا قضیه او ماهیت قضایی نداره که ما او رو قسم بدیم. ایشون اینجوری فرمود. پس دهری مسلک چون محترم المال نیست، نتیجتا اینه که شما یه طلبکار از او، هدفتون از طرح دعوای طلبکاری چیه؟ اینه که مالشو بگیرید. خب بدون طلبکاری و بدون طرح دعوا میتونید مالشو بگیرید چون محدور الماله. پس بنابراین نوبت نمیرسه به قسم خوردن. و اگر یه جایی هم موقوف باشه بر قسم خوردن، به هر جوری اگر وسیله استنقاض بخواد قرار بگیره، نه وسیله موازین دعوا، وسیله استنقاض، دیگه هر چی میتونه باشه، او به هر چی میخواد قسم بخوره بخوره، راه برای دستیابی به مال او. عرض ما اولا و ثانیا و شایدم ثالثا. اولا این بود که همه جا کافر و ملحد این گونه نیست که محترم المال نباشه، چون ممکنه معاهد باشه که گذشت. منتها خب ایشون فرضش اینه که محترم المال نیست. حالا خب اونجا فرموده مهم نیست بر ما. اما ثانیه شما گفتید که باید طرفی که ما ادعا میکنه باید قضیه او ماهیت قضایی داشته باشه. خب ممکنه اثر داشته باشه. من مسلمان میام میگم از این کافر اینقدر پول طلب دارم، واقعا طلب دارم، چون اگر بخوام از این آقا این پولو بگیرم، طلبو بگیرم، این پول طلب من قبلا تخمیس کردم، این پولمو خمس نداره دیگه. الان اگر طلبمو از این کافر گرفتم لازم نیست دیگه خمسشو بدم چون قبلا تخمیس کردم. اما آقای خویی میگه خب شما بیا مال اینو همجوری بردار. خب مال اینو همجوری بردارم به عنوان غنیمت دیگه، خب باید دو مرتبه خمسشو بدم. ولذا اگر از طریق ادعا بخواد حرف من دنبال بشه اثر داره. اثرش اینه که من میام میگم از این آقا اینقدر طلب دارم و این طلبم رو قبلا تخمیس کردم، این پولی رو که از اون بابت طلب بگیرم این بر من یه اثر خاصی داره. چرا اطلاقات ادله طرح دعوا این مورد رو شامل نشه؟ دعوا حق من مدعیه. آقای خویی فرمود خب هدف از ادعا چیه؟ میخوای به پول طرف برسی؟ خب طرف محدور پولش، برو همجوری بردار. همجوری بخوام بردارم به درد من نمیخوره همینجوری، چون بخوام همینجوری بخوام بردارم از باب غنیمت و از باب استنقاض مال کافر میشه غنیمت، باید برم خمسشو بدم. نه بخوام
مالش محدوره ولی مال خودشو بهش بده.
نفهمیدم ما جعل الله لرجلین
بنده خدا خاک از جهت این کار برای انواز تمام خودش میدونه مال خودش رو چرا تخمیز
کنه؟ مال خودش که فرض اینه که طلب کلیه و طلب تعین پیدا نمی کنه مگر به رضایت بدهکار. عین خارجیه که نیست که منوط به تعیین طرف مقابل نباشه، تشخص داشته باشه. میگم من کلی از جون 1 میلیارد تومان طلب دارم، این آقام چند میلیارد تومان پول داره. خب شما حالا نه، چون به نیت طلب از کسی میتونید مقایسه بکنید که ممتنع از ادا باشه. خب این میگه آقا شما به من شما میگه شما بدهکار نیستید، طبق موازین شما اصلا بدهکار نیستید. خب میدونم، پس بنابراین کلام اینه که شما میتونید، فوقش اینه که میتونید برید مقاسم بکنید، اما در این حال من میخوام نه، میخوام این آقا با مثل آدمیزاد بچه آدم خودش بیاره پول منو 2 دستی بهم تحویل بده. هدفم اینه، چون اگر من پول به غیر این صورت بگیرم بعد که برم اون شهرهای خارجی پدرمو در میارن، میگن ها. خب اینم یه اثر. کلام اینه که من الان این پولو از این آقا به زور گرفتم، خب تا آدم که اینجام راحتم، اما من پلیس بین الملل پدرمو در میاره. اما اگر آمدم طبق موازینه که خودشونم قبول دارن، طرح ادعا کردم، گفتم این آقا این که تو سرش میتونم بزنم به قول آقای خویی محدور و دم جای خود، اما فعلا پولمو میخوام همینجوری مثل آدمیزاد ازش بگیرم. آقا این قاتل پدرمه، میخوام بکشمش. آقای خویی بگه خب نه، نباید طرح ادعای این جهت رو کرد، چون بدون قصاص هم میتونم تو سرش بزنم او رو بکشم، چون محدور و دمه. آقا اگر همینجوری بزنم تو سرش میشم تروریست و میشم نمیدونم چی و پلیس بین الملل چه میکنه. ولی اگر آمدم طبق موازین گفتم آقا این قاتله و طبق موازین قاتل قصاص داره، حق مطالبه دارم و رضا طرح دعوا میکنم و با طرح دعوا این اثر برش مترتب میشه. اون نعمی که ایشون فرموده نعم قضایی نیست، اون نعم نعم استنقاضیه، اون نعم به این معناست چه فرموده
ایش. این کس آیا خویی نمیخواد بگه چون محدوره خودش مالش رو برداره ببره، چون محدوره موازن القضا، برای کسی که محدوره اصلا نمیخواد ازش صحبت کنن که قسم بخوره قاضی بردا مالش رو بهش بده مالش رو
محدور المال، یعنی مالشو میتونید تملک بکنید، اما معناش اینه که میتونید مالشو بدون رضایتش، دینی رو که کلی شما مستحقید، ولایت بر تعیین طلبتون در ضمن آقای من محدور، یعنی مالش احترام نداره. محدوره معناش این نیست که ولایت بر مال او دارید که دینو در ضمن یک شخصی شما تعیین کنید. هذا وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.